بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چقدر شوق به زیارت امام حسین علیه السلام در دنیا که توفیقش برامون ایجاد بشه و امید به شفاعت امام حسین علیه السلام در آخرت داریم، هر چقدر دوست داریم زیارت و شفاعت حضرت را، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. الله عجل فرج. دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو با صلوات بلند بر محمد و آل محمد خرسند کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله یه روزی وارد میشیم میبینیم این صلوات ها که با ذوق و شوق با محبت فرستادیم، آنچنان وجود نورانی است، دست ما رو میگیرد در مهلکه های قیامت، یکی پس از دیگری ما رو عبور میده، میگن این کسی بود که در فلان مجلس بر ما این گونه صلوات فرستاد. یه صلواتی بفرستیم که تمام مشکلات مسلمان ها و به خصوص مؤمنان به راحتی حل بشود و دشمنانشون انشاءالله نیست و نابود بشن. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دیروز در مورد ورود به ماه محرم مباحثی رو خدمت دوستان عرض کردیم، با این نگاه که مجالس حضرات ورود و زیارت بر حضرات، باور بکنیم که زیارت حضراته، بر محضر حضرات وارد میشیم و مجالس حضرات مجالس عهد و پیمانه، اینها رو یادمون باشه، لذا با تمام وجود وارد بشیم و باقی نماند چیزی از ما. و همین جور هم که وقتی انسان وارد میشود مراتب در ورود داریم، تعبیر اذن ورود این است که خدایا به من اذن بده افضل ما از انت لعهد من اولیائک، لذا بهترین از برامون باشد، بهترین از با بهترین آمادگی است. انشاءالله خدای سبحان به همه ما توفیق بده بهترین از رو به ما بدن. بهترین از بهترین بهرمندی است، بهترین همراهی است، بهترین زیارت امام حسین است. هر در حقیقت لحظه‌ای که در این جلسه می گذرد بر انسان همراهی با حضرت است. انشالله بهترین ورود رو امشب داشته باشید و شبهای آینده. این فقط از باب این که یادآوری نکته باشه برای این که دوستان مجالس حضرات رو قدر بدونیم. بحثی که در محضرش بودیم بنا بود این شبها خدمتش باشیم، بحث قرار بود که خانواده و هیئت باشد. ارتباط خانواده با هیئت چیست؟ مجالس امام حسین علیه السلام چه ربطی با خانواده پیدا میکنن و خانواده چه نقشی میتونه داشته باشه در رابطه با هیئت و از این جلسات چه بهره‌مندی میتونیم پیدا بکنیم که خانواده رو به خانواده ولایی چیکار بکنیم؟ تبدیل بکنیم. یه خانواده، هر خانواده‌ای با این نگاه تبدیل بشه به خانواده ولایی. انشالله تو این چند شب بحثمون راجع به این مسئله است. بحث خانواده یه ریشه عمیقی دارد. اگر بخوایم از ساده ترین و دورترین نقطه شروع بکنیم تا برسیم به پیچیده ترینش، این است همه موجودات، دقت بکنید از کجا دارم شروع میکنم، همه موجودات به غیر از خدای سبحان مخلوق شدن و خلق شدن زوجین، و من کل شیء خلقنا زوجین، هر چیزی رو که خلق کردیم زوج خلق کردیم. یعنی اگر شما اتم رو نگاه بکنید که ریزترین در به اصطلاح اون چیزی قابل به اصطلاح از اون ریزترم رفتن، اتم رو تصور بکنید که همه موجودات از این در حقیقت جزء ریز تشکیل شدن، خودش یه پوسته داره بهش میگن الکترون، یه هسته داره بهش میگن چی؟ پروتون و نوترون. اون پروتون و نوترون بارش مثبته، اون پوسته که دورشه بارش چیه؟ منفیه. یعنی منفی و مثبت میشن زوجه، درسته؟ که جذب میکنن هم دیگر رو، لذا اون پوسته با این هسته با هم چی هستن؟ مکمل وجود هم هستن، که این اگر نبود عالم قوام نداشت. این از اون ذره ترینش. بعد بیایید به هر مولکولی که تشکیل میشه یه خود بالاتر، که همه مواد عالم از این تشکیل شده، اونجا هم همین جاریست. بیایید توی نباتات، گیاهان. گیاهان آیا زوجیتشون هست یا نیست؟ آیا در حقیقت زن و مرد دارن یا ندارن؟ آیا در حقیقت زوجیت در گیاه، خیلی از گیاه ها اصلا زوجیت درشون آشکاره، مثل نخل اصلا باید حتما باروری ایجاد بشه در نخل، یعنی از نخل نر بر نخل ماده باید گردفشانی بکنن. بقیه گیاه ها هم گردفشانی دارن، منتها پرنده ها، باد، نمیدونم اینا انجام میده این کار رو. این بعضی از گیاه ها خودشون هر دو نرینه و مادینه در خود گیاه موجوده، یعنی توی گیاه توی درخت موجوده، از این قسمت به اون قسمت باید چی بشه؟ این زوجیت محقق. اینا که دارم میگم بحث ساده ای نیستش. حالا ببینید، دقت بکنید، میخوام بگم عظمت خانواده و زوجیت یک سنت عظیم هستی است، نه فقط در عالم انسانی. تو حیوان که بیایم دیگه این مسئله خیلی آشکاره، که مثل انسان در حقیقت چی دارن؟ اونها هم در حقیقت زوجیت دارند، زن و مرد دارند، مذکر و مؤنث دارند، نر و ماده دارند، حالا هر اسمی که میخواید بگذارید دارن، اونها هم اینجورن. یعنی تو حیوانات دیگه این شدیدتره، واضحتره، نزدیکتره، پیچیده‌تره، دقیق‌تره. انسان هم که میرسد چی هستش؟ دیگه از همه اینا پیچیده تر و دقیق تر تو عالم انسان نیست. خب این یک نگاه به هستی، که همه هستی به غیر از خدای سبحان که لیس کمثله شی، لیس له کفوا احد، کفی برای او نیست. بقیه هستی من کل شیئن آیه قرآن خلقنا زوجین، همه چیز زوج خلق شده. خب اگر انسان این رو نگاه کرد میفهمد یه سنت قطعی عالمگیر در همه هستی زوجیت، پس اختصاصی به انسان ندارد. این نکته. نکته دوم، هر این موجودی، هر موجودی از اون مولکول و یا به اصطلاح ماده‌ای که در عالم مثل سنگ، هر چیزی میخواد، آب، سنگ، هوا، هر موجودی تا برسه به گیاه، حیوان، انسان، هر موجودی در عالم بقایش رو دوست داره، میخواد باقی بمونه. ببینید آب وقتی که میخواید شما دستتون رو تو آب فرو بکنید، این شکافت آب مقاومت داره یا نداره؟ شما باید انرژی وارد کنید. اگر یه چیز سبکی باشه تو آب فرو نمیره، باید حتما انرژی وارد بکنه تا آب شکافته بشه. بقای خودش رو دوست داره، نمیخواد شکافته بشه، جدا بشه. سنگ شدیدتر این رو نشون میده که سنگ شکسته شدنش سختره، بقای خودش رو دوست داره، درسته؟ هر چیزی. حالا برسید به نباتات. نباتات بقای خودشون رو دوست دارن، حیوانات بقای خودشون رو دوست دارن، انسان هم بقای خودش رو دوست داره، لذا در مقابل مریضی، در مقابل مقاومت میکنه تا سالم بماند. حیوانات هم همینجوری. اما چه کنند که این موجودات همه یه زمانی عجل دارند، مرگ دارند، پوسیدگی دارند. چون پوسیدگی دارند، از این ور حب ذات دارند، میخوان بمانند، جمع بین اینا چجور میشه؟ از این ور خدا تو وجود اینا محبت بقا رو قرار داده، از این ور زمان دارن، یه زمانی از بین میرن، چی کار بکنن جمع بین این دوتا بشه؟ بقایشون رو در نسلشون میبینن. حالا اگر سنگ در این که مثلا یه ماده معدنی اطراف خودش رو میخواد شکل خودش بکنه، میبینید هی توسعه پیدا میکنه، معدن توسعه پیدا میکنه، هر چقدر زور این بیشتر باشه اطراف خودش چیکار میکنه؟ با اون فشارها، با اون شرایطی که بهش میاد اطراف شبیه تر به خودش میشه. اگر نبات، این نبات دوست داره که گردهاش، دانه‌هاش، تلویزیون نشون میداد خیلی زیبا بود، درخت گردو رو نشون میداد، این سمورها یا کلاغ‌ها هر دو این کارو میکنن، گردوهاشون یه فصل گردو داره دیگه، پاییز مثلا گردو میاد، اوایل پاییز دیگه، درست میگم، اوایل پاییز گردو مثلا میاد، این سمور یا کلاغ این گردوها رو جمع می‌کردن. حالا تو بیابون‌های مختلف نگاه نکنید، باغات بالاخره نه، جاهای مختلفی درخت گردو می‌بردن یه جاهایی دفن می‌کردن، برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه اینها بماند، بعداً تو فصول سال دیگه که گردو نیست ازش استفاده کنن، دفن می‌کردن یه جای اینا رو، بعد نشون میداد بعضی از این جاها رو یادشون میرفت پیدا کنن بعداً. اون جایی که یادشون میرفت چی می‌شد؟ خود اون کم کم تو خاک جوانه میزد، رشد میکرد، تو فستش درخت گردو میشد. یه درخت گردو چند تا گردو میده؟ گاهی بعضی نقل میکردن، یه کسی بود از نهاوند میگفت ما درختی داریم 30 تا 40 هزار تا گردو در 30 تا 40 هزار تا گردو میده. میگفت این عادیه، اونجا خیلی غیر عادی محسوب نمیشه. میدونید این درخت این گردوها رو به چه شوقی میده؟ به چه شوقی این گردوها رو میده؟ به این شوق که بعضی از اینها، یکی از اینها، دو تا از اینها، سه تا از اینها چی بشن؟ تبدیل بشن به سلام علیکم ورحمت الله. یه صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجازه میفرمایید؟ سلامت بشه. یه درخت گردو به شوق این که چند دانه از این گردوی این تبدیل بشود به درخت دیگری، این همه فداکاری میکنه، تولید میکنه، این شوق تکوینی و وجودی است که خدا قرار داده و این تدبیر الهی است که این همه، همین جوری که در نظام حیوانی و انسانی هم همین جوری است، اون در حقیقت تولید اسپرمی که از انسان یا حیوان میشه میلیون هاست تا یکیش در حقیقتی بشه تبدیل به یه فرزند بشه. یعنی اینقدر تو نظام الهی شوق به این بقا و نسل قویست، چه در نظام نباتات، چه در نظام حیوانات، چه در نظام انسانها، و عالمگیر است که و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. لعلکم تذکرون یعنی این وسیله هدایته، اصلا همین زوجیت در هستی وسیله هدایته. لعلکم تذکرون یعنی مسیر رو با طی کرد، غیر از این که هست، این هستشه، خلقنا زوجین هستشه، اما باید این مسیر رو هم طی کرد اختیارن. حالا تو مسئله مثلا بیان فلسفیش میگن این تکوینشه خلقنا زوجین، اون لعلکم تذکرون تشریعشه، یعنی مطابق این حرکت بکنید، شما مطابق این حرکت، اگر کسی مطابق این حرکت نکرد، زوجیت رو به این در حقیقت مسیر وارد نشد، این وارد نشدن در مقابل نظام خلق همه هستی قرار گرفته، نه فقط در اختیار خودش بوده که من این کار رو نکردم. دقت بکنید دارم تبیین مسئله رو دارم میکنم و نظام بحث خانواده رو داریم تو نظام الهی تبیینش میکنیم. جایگاه این کجاست؟ آیا یه جایگاه این است که من دلم میخواد دلم نخواد؟ بله، این که کیو انتخاب بکنم، چجوری انتخاب بکنم، کی انتخاب بکنم، شرایط اینا ایبی نداره، اختیاره، اما اصلش اینجوریه که من نمیخوام. میگه اگه تو گفتی من نمیخوام، این نمیخوام یعنی چی کار کردی؟ این در مقابل هستی، چون به من کل شیئن خلقنا زوجین، همه چیز رو ما اینجور خلق کردیم. اگر کسی ازدواج نکرد یا تو مسیر ازدواج خودشو قرار نداد، حالا ممکنه قرار بده جور نشه، او یه بحث دیگریه، دنبال باشه نشه، او یه بحث دیگریه، باید خودشو اگر تو مسیر قرار نداد، این موجود ناقصه، این موجود ناقصه، به اون کمال نهایی نرسیده. حالا بعد یه موقع دوستان اشکال نکنن بگن که مگه دوتا از انبیا نیستن که ازدواج نکردن، بلکه سه تا، یکی در حقیقت حضرت عیسی علیه السلام است که سیدن و حسورا ازدواج نکرده، یکی حضرت یحیی سلام الله علیه است و یکی خضر نبی است که اگر از انبیا باشد خضر ازدواج نکرده. این سه تا مشهوره، حالا دیگری اگر باشد این سه تا مشهورن که این توضیحشو و تبیینشو انشاءالله بعدن خدمتون در جلسات آینده ده. اما اینو داشته باشیم که میخوام بگم زود کسی اشکال الان نکنه که حواسم هست که و من کل شیئن خلقنا زوجین، خدای سبحان مسیر کمال رو، نظام وجود رو، نه فقط انسان رو، بلکه حیوان رو، بلکه گیاه رو، بلکه حتی مواد عالم رو، همه چیز رو بر اساس چی قرار داده؟ زوجیت. پس اگر کسی نظام زوجیت رو خدشه‌دار بکند، عملاً یا در حقیقت چی؟ یا در حقیقت عملاً این کار رو نکند، یا نه بیاد فلسفه بافی هم براش بکنه، حرفم بزنه، توجیه هم بخواد بکنه، در هر صورتی این چی میشه؟ تعبیری که در مورد مثلا قوم لوط وارد شد که زوجیت رو منحرف کردند، یه بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه دان خیلی بحث زیبایی است. ایشون میفرماید بعضی سنت ها یه سنت در حقیقت مربوط به نظام تشریع فقط، یعنی تو عالم اختیار انسان، امر و نهی انسان، دین فقط وارد شده، فقط تو دینه. بعضی سنت ها دین در کنار هستی است، دین تایید همونو کرده، تاکید همونو کرده، یعنی دوتا یه حقیقتو دارن میگن، دین تاکید همونو کرده. بعضی سنت ها تو عالم انسانیست فقط، بعضی سنت ها تو همه هستیست. و وقت بعدیشون میفرماد اونجایی که سنتی در همه هستیست، اگر کسی مقابل او قد علم کرد، عقاب الهی در مقابل او شدیدترین عقابه، چون فراگیری دارد، چون سنت فراگیری زیاده، نشون میده که نیاز هستی به این اشد است، زیادتر است، شدیدتر است، مقابله با این عقاب شدیدتری رو دارد. لذا گاهی مسئله این است که سنت رو منحرف میکنن، گاهی سنت رو مقابله میکنن. مثلا اگر فحشا ایجاد میشه، فحشا سنت رو چیکار کرده؟ منحرف کرده. اما اگر قوم لوط یه سنتی رو به پا میکنن در مقابل ازدواج، که اون حالا امروز اسمشو میذارن نظام همجنس بازی، این انحراف نیست، این مقابله است. لذا مقام معظم رهبری هم فرمودن، خیلی بحث دقیقی، حالا میخوام از این نتیجه بگیریم، خیلی بحث دقیقیه، مقام معظم رهبری هم فرمودن که غرب اون نهایت حرفش و بیانش و تبیینش تو همجنسگرایی خودشو نشون میده، که همه فلسفه وجودیش با تمام فرهنگش، با اینکه برای ما خیلی عجیبه که بگیم همه اونا تو این خودشو نشون میده، میگه آره همش تو خودش این نشون میده. لذا اصرار داشتن تو مذاکرات هسته‌ای که با ما داشتن، ما جریان مجازات همجنسگراها رو تو کشور چکار بکنیم؟ کنترل بکنیم، مجازات نکنیم. حتی میگفتن قانون نمیخواد بکنید، ولی مجازات نکنید. مهم بود براشون، ایشون مهم بود براشون که این تو بین این همه در حقیقت مسئله، این رو کنار چی قرار بدن؟ بحث هسته‌ای قرار بدن. حالا ببینید، میخوام یواشاش بیام جلوتر. ببینید این که دیروز کلام مقام معظم رهبری رو خوندم که ایشون فرموده بودن که امروز استکبار جهانی 100 سال است که دنبال این است که ریشه خانواده رو بزند، فقط هم در شیعه نه، فقط هم در اسلام نه، بشریت رو ایشون هم بودن در بشریت. ببینید روش هاشون چجوریه، روش هاشون ببینید. وقتی وارد گیاهان میشیم، میبینیم اینها شروع کردن تولید دانه هایی که چی هستش؟ عقیمه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی این دانه رو میکاری، محصول اون سال بهت میده، اما محصولی که از این به دست میاد قابل کاشتن دوباره نیست، محصول نمیده. این عقیمه، یعنی این دانه برای بار دوم که کاشته شد محصولش دوباره نمیتونه تبدیل به دانه بشه. کاری کردن که این دانه یک بار محصول بده، دفعه دوم دانه هاش دیگه کار تولید نسل ازش نیاد. به نباتات دیگری مثل مثلا شما حساب که بعضی از پرتقال ها یا بعضی از چیزهای محصولات دیگه برید، دانه ندارد، جوری تغییر میدن که چی بشه؟ دانه نداشته باشد، که دانه سبب چی میشه؟ سبب بقا میشه دیگه. اون ما فکر میکنیم عالم وجود بیشعوره، هر کاری تصرفی خواستیم بکنیم توش عیبی نداره. اون دانه ای رو که عقیم کردی تا این رو به خورده در حقیقت دام یا انسان دادیم، این دانه بقای اون نبات در این دیده نشده، شوق بقا در اون نیست، در اون دانه، لذا عکس العمل منفی در وجود و نتیجه ایجاد میکند. الان حیواناتی که شبیه سازی میکنن، حیوانات شبیه سازی از همین سنخ عمدتن که عقیم شبیه سازی میکنن، به طوری که این حیوان رشد میکنه اما اونایی که اونا درست میکنن دا، اما قابلیت چی نداره؟ قابلیت زایش که نسل از این ایجاد بشه نداره. شیر زیاد میده، حالا گوشتش در حقیقت زیاد میشه، اما قابلیت زایش برای این چی باشه؟ تولید نشه، تولید نسل نشه. حالا اگر که زایش نشه، چون اینا عمدتاً روی این مسئله دارن کار دارن که دست کسی دیگه نیفته تولیدش، تو نظام این، تو نظام حیوانی، اون تو نظام گیاهی، ببینید دارن تصرف رو تو هستی در مقابل سنت هستی که خانواده است و زوجیته، که و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، این سنت رو تو تمام هستی دارن باش مقابله میکنن، نه فقط عالم انسانی. اون وقت تو عالم انسانی هم از جمله کارهایی که میکنن دیگه خودتون خبر داری چه کارهایی داره میشه، که ازدواج و زوجیت زیر سوال بره، حالا چه به همجنسگرایی کشیده بشود، چه به فرمایش رهبری، عنوانش اینا گذاشتن ازدواج های سفید که به تعبیرش ازدواج سیاه، یعنی یه همزیستی که این همزیستی بر اساس نظام خانواده نباشد، نسل توش ایجاد نشود، فقط رابطه باشد، نسل ایجاد نشود. این مقابله با هستی است، این مقابله با هستی اثر مقابل میگذارد، اثر در حقیقت در مقابله، در قبال این حرف. ببینید چقدر زیباست، که بذارید من این روایت رو بخونم، چقدر این روایت زیباست. میفرماید که معان الاخبار صدوق نقل میکند که ان عمرو بن جمی قال کنت عند ابی عبد الله علیه السلام مع نفر من اصحابه، با عده‌ای از یاران حضرت خدمت حضرت بودیم. فسمعته و هو یقول، می شنیدیم که حضرت می فرمایند که و هو یقول ان رحم الائمه علیهم السلام من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رحم ائمه که از رحم پیغمبر است، میفرماید که لیتعلق بالعرش یوم القیامه، این متعلق به عرش میشه، یعنی این پیوسته و مرتبط با عرش میشود. حالا این رو ایشالله شبای بعد توضیحشو میدم، میخوام خلاصه حواسم باشه که وقتم نگذره. لیتعلق بالعرش یوم القیامه، این به عرش متعلق میشود. چرا به عرش؟ حالا بیانشو خواهیم کرد و نحوه تعلقش چگونه است. پس رحم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم متعلق به عرش میشود، درسته؟ رحم رو دقت بکنید، رحم ائمه که دیشب عرض کردم ما سه رحم داریم، رحم ارحامی که خانواده است میشناسیم، ارتباطات خانوادگی بر اساس رحم، رحم معنوی و ولایی که رحم همین ائمه است که در حال همین روایت هم میفرماید، رحم رحمانی ارتباط با خدا، حالا اینو میفهم همین روایت میفرماید. بعد میفرماید لا يتعلق بالعرش يوم القيامه و تتعلق بها، او به عرش متعلق است و رحم مؤمنین به رحم ائمه متعلق است. و تتعلق بها ارحام المؤمنین تقول يا رب، اولین منادی در روز قیامت رحم است. و اولین کلامی که میگوید این است: تقول یا رب سل من و سلنا. خدایا تو با هر کسی که با من مرتبط بود، مواصلت داشت، رحم رو حقش رو رعایت کرد. حالا این رحم هم رحم خانوادگی است، هم رحم چیه؟ ائمه است. میگه کسی که این کار رو کرد، سل من و سلنا، کسی که با ما مواصله کرد رو تو هم با او مواصله داشته باش، تو هم در حقیقت او رو رعایت کن. وقت من قطعنا، هر کی با ما قطع کرده او رو قطع کن. قال فیقول الله تبارک و تعالی، خدا در جواب ندای این رحم میفرماید، خیلی زیباست، انا الرحمن و انت الرحیم، من رحمانم تو هم رحیمی، شققت اسمک من اسمی، اسم تو رو از مشتقات اسم خودم قرار دادم. مشتق معنای لفظی فقط نیست، یعنی رحم رو از رحمان مشتق کردم، یعنی حقیقت رحم از کجا کشیده شده؟ از رحمت حق. نازله چیه؟ رحمت حق است. که شقق تو اسمک من اسمی، فمن وصلک، کسی که به تو مواصله داشته باشد به رحمت من متصل شده است. فمن وصلک وصلتو و من قطعک قطعتو، کسی که از تو ببرد من از اون میبرم. اگر رحمت حق از کسی ببره چی میشه؟ اگر رحمت حق از کسی ببره مبتلا به چی میشه؟ مبتلا به عذاب الهی میشه. اینجور نیست سومی داشته باشد، یعنی یا اسماء جلالی قهار است و خلاصه اون منتقم است و جبار است، یا اسماء جمالی رحمت است و خلاصه رعفت است و کرامت است و لطف است. و کسی که مواصله داشته باشد به رحمان متصل شده با اسم رحمان مواجه می شود. کسی که مقاطعه داشته باشد، قطع کرده باشد، این مواصله را نداشته باشد، از رحمت دور است. وقتی از رحمت دور شد متصل به چی میشه؟ چون انسان فقط و فقط در رجوعش به سوی خداست، منتها گاهی به اسم رحمانی حق رجوع میکند، گاهی به اسم قهر خدا رجوع میکند. جهنم مظاهر اسم قهر خداست، بهش مظهر اسم رحمت خداست. یعنی انسان نمیتونه به خدا رجوع نداشته باشد، اگر به رحمت رجوع نکرد حتما به قهر رجوع میکند. انا الرحمن و انت الرحیم، شققت اسمک من اسمی، فمن وصلک وصلتو و من قطعک قطعتو. و لذالک، دنبال این روایت امام صادق علیه السلام میفرماید، و لذالک قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر این کلامم زیباست از پیغمبر اکرم که امام صادق داره نقل میکند، که الرحمو شجنتون یا شجنه، هر دو وارد شده، شجنه هم حتی وارد شده، عیبی ندارد، بهش میگن مثلثه الفا، یعنی هر سه در فاش وارد شده، فا الف، شجنتون من الله تعالی عز و جل. شجنه یک شبکه‌ای که متصل است، یک قرابت و نزدیکی وقتی که میگن مثلا عروق در هم پیوسته است، یا مثلا دست اینجوری تو هم دیگه چی میشه؟ فرو که بره این دست ها میگن مشبک، تو هم فرو رفته، اشتباک داره، مشبک است. میگه الرحم شجنتون من الله تعالی عز و جل، این رحم آمیخته است از رحمت حق، نزدیکترین راه است به رحمت حق، مشتبک است از رحمت حق، پر است از رحمت حق. من دارم اهمیت بحث خانواده و ازدواج رو امشب به صورت کلان ترسیم میکنم، تا بحث رو بعدن، اون ابتدا نظام تکوینی وجودیش رو ترسیم کردیم، همه هستی، بعد اومدیم تو رحم انسانی، که این رحم انسانی سه مرتبه به صلاح چی دارد؟ کلان دارد. یک رحمی است که ما ارتباط خانواده ها بر اساس این است. اون وقت زیباییش هم این است که اساس رحم عضویست در خانوم ها، که رحم در خانوم ها به عنوان چیزیست در اعضای وجودی خانوم ها، که این رحم است، که این نسبت ها خیلی زیباست، از اینجا نشأت میگیره. خیلی اینا بحثا تو نظام وجودی عظیمه که خدا این گونه قرار داده، که حالا بعضی شالا شبهای بعد این بحث رو بیشترش مفصلترش قایم کرد، که چقدر این لطافت داره این کار، که زن مظهره اسماء جمالی حق میشه و مرد مظهر اسماء جلالی حق میشه و این دوتا در حقیقت جمال و جلال با هم کمال پیدا میکنند، با هم کمال پیدا میکنند. اینجا میفرماید که پیغمبر فرمود اینجور که شجنتون من الله عز و جل، که این نگاه بر اساس رحم انسان رو نشون میده تا به رحم متصل نشده این انسان ناقص است. بله، دوران رحم در کودکی اتصالش به پدر و مادر است، دوران رحم در نوجوانی اتصالش به خانواده است، برادر و خواهر و پدر و مادر و ارحام. دوران جوانی اتصالش علاوه بر اتصالات قبلی اتصال به چی هستش؟ همسرگزینی است که این رحم ادامه پیدا بکند، این نسل بقا پیدا بکند. اگر کسی این نگاه رو که حالا ایشالله میاریم روایات رو که میفرماید نگاهتون بر این باشد که بقای نسل رو دارید به امر الهی ادامه میدید، که این میشه یکی از اون بالاترین عبادت هایی که حالا روایات دارد که نظیری ندارد، نظیری ندارد. خب بنا بوده که در این شبها هر شبی به مناسبت ایجاد وحدتی که بین حرکت های جهادی در سراسر جهان اسلام شکل گرفته مزین کنیم به نامی از نام شهدای به اصطلاح جهادگران کشورهای مختلف. امشب رو انشالله به یاد شهید صالح علی صماد از یمن که از فرماندهان یمن بوده و به شهادت رسیده، انشالله با نام این شهید هم به یادش هستیم و امیدواریم که این شهدا که در وقت سختی در جاهای مختلف قد علم کردن تا پای جان شفیع همه ما باشند و نظرشون امروز بر همه جهان اسلام و نابودی مشرکان و کافرانی که در مقابل اسلام قد علم کردن انشالله قرار بگیره و مؤید و ناصر ما باشند انشالله. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین، تا قیامت در دل اهل ولا منزل و کاشانه کردی یا حسین، گرد شمع بی زوال خیشتن عالمی پروانه کردی یا حسین. پروانگانه این آمدن دوستان نشستن تو مجالس امام حسین مثل پروانگانی است که به عشق آتش خودشو به آتش میزنه، گاهی میسوزه بالو پرشم، اما شوق وجودیش دوباره او رو به آتش میزنه. این حرارت وجودی امام حسین علیه السلام انشاءالله به ما بگیره، ما رو بیدار بکنه، جان و مال و هستی خود را فدا در ره جانانه کردی یا حسین. امشب شب دوم محرم است، در خانه یاران میره. من قبل از این که در خانه حور برم یه نکته رو عرض میکنم. سلام علیکم. این نکته شاید کمتر گفته میشه. ببینید از زمانی که مسلم شهید شد در نهم ذیحجه تا ورود امام حسین علیه السلام به کربلا حدوداً 20 روز 21 دو روز فاصله است. ابن زیاد تو این 21 دو روزه خیلی از سران شیعه رو در کوفه گرفت، با شکنجه کشت. از جمله یکی از اینها که دلم میخواد امشب یادش بشه و به گردن ما خیلی حق داره، میثم تماره. میثم تمار تو این 20 چند روزه به شهادت رسیده، از عمره برمیگشت، حج واجب نه، عمره برمیگشت، تا برگشت گرفتنش و بعدم به یه وضع سختی دیگه وضعش رو شنیدید که با قتل سبز 3 روز بردار بود و وقتی بهش گفتن چجوری دوست داری کشته بشی، خیلی زیبا گفت مولام امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که شاگرد خاص امیرالمومنین بود دیگه، فرمودن که دست و پای تو رو قطع میکنن، زبونت هم میبرن. گفتن برای این که کذب مولات رو ثابت بکنیم دست و پا تو قطع میکنیم، اما زبونت رو نمیبریم. با دست و پای بریده بردنش بالای دار تا یواش یواش بمیره. بعد شروع کرد اونجا تا بالای دار رفت، گفت مردم بیایید آخرین احادیثی که از مولام علی شنیدم براتون بگم. تو اون حالت که دست و پاش بریده بوده، خون میریخته، زیر آفتاب سوزان بوده، تصویر این که تصویر بکنی. شروع کرد احادیث مولا رو خوندن، از اووردنش پایین زبونش هم بریدن، گفتن مولات راست گفت، باید زبونت هم بریده میشه. اما امام حسین علیه السلام وقتی میخواست صبح امروز حرکت بکنه، گفت آب خیلی بردارید. همه ظروفشون رو پر آب کردن. تا وارد شدن نزدیک های ظهر، رسیدن به این جایی که لشکر هر رسید، جلوی اینا رو گرفت. لشکر هر که رسید تو این گرمای سوزان، خودشون و مرکبهاشون همه تشنه بودن. حضرت دارد که به یارا دستور داد آبا رو بدید به اینا، آبا رو برداشتن به اینها دادن. یکی از یاران هر میگه من دیر رسیدم. وقتی رسیدم دیدم یه آقای اومد، اون شروع کرده هم به من آب داد، هم به مرکبم آب پاشید که خنک بشه. بعد پرسیدم، فهمیدم این خود آقا ابو عبدالله علیه السلام که وقتی دید بقیه یارا مشغولن و اونا دیگه نرسیدن و حواسشون به این نیست، خود حضرت اومده بود به این رسید. مرکباشون رو آب دادن، آب به بدنهاشون هم میپاشیدن خنک بشن تو گرما. امام حسین اینجوری وارد کربلا شد، آب آورد تو کربلا برای دشمنانش که راهشو بسته بودن. اما نمیدونن که ظهر عاشورا و عصر عاشورا در اون صحرای سوزان چه بر سر حسین و یارانش از آتش آمد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.